با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اقتصادی است متکی به مردم.
خب آقای بهجانی بزرگوار، برامون بگین که با چه مقدار سرمایه کارتون رو شروع کردین؟
ما اولش 30 میلیون تومان از خانواده پدرم، مادرم، برادرم 3 سال گذشته داشتیم، به همراه کمک دوست و آشنا و فامیل، همسایه، مادرم، پدرم، هر کی به وسع خودش میتونستیم ذره ذره تیکه تیکه جمع کردیم.
همسایه یاری کنید تا ما یه کار را بندازیم.
دقیقاً. اینا دقیقاً به کمک دوست و آشنا اومدیم که خیلی بهتر و قویتر و برکتش هم خیلی بیشتر بود تا شرایط دیگه ای که باشه.
چه مقدار طول کشید تا این سرمایه اولیتون برگرده؟
ببینید ما کم کم شروع کردیم. میگه واقعاً اصلا نمیشه یک دفعه شروع کرد. اگر شما بیان مثلا کسی که میخواد کارو شروع بکنه، شما یک میلیارد هم بهش سرمایه بدین اصلا ضرر میکنه. واقعا راست میگن، باید ذره ذره بری برسی به اون بالا. ما والا این رو حساب نکردم دقیقا مثلا چقدر زمان کشید، چون ما یه راه طولانی رو در پیش گرفتیم. الان یه برنامه 5 ساله برای خودم طراحی کردم، 2 سالش گذشت، امسال سال سوم، 2 قسمتی البته، یه برنامه 2 ساله، یه برنامه 3 ساله بعدش که این 5 سالم تکمیل بشه، عمری باقی باشه توکل به خدا. این 2 سالش گذشته که الان سال سوم هستم. اون چیزی که میخواستم رسیده، کارگاه استخون که باید گرفته. ما تازه الان که با شما دارم صحبت میکنم دقیقاً اول راه دوممون است. اول این راه قسمت دومش رو تازه شروع کردیم. یعنی از اینجا به بعد باید حساب کنیم که اون سرمایه گذشته کی برمیگرده.
ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. ان شاء الله که دریاش به وسعت دنیا باشه براتون و امضای خداوند پای آرزوهاتون باشه.
ممنونم. زنده باشید.
سلامت باشین. آقای بهجانی، بازار فروش محصولات شما کجاست؟ روش‌های تبلیغات کارتون چیه؟
بازار فروش ما راحت بگم خانوما هستن. چون ما کارهایی رو که انجام میدیم بیشتر مورد پسند خانوما هست. بعضی از دوستان از آقایون میان کارگاه من میان خرید کنن یا سفارشی دارن. شاکی هستن اکثر موقع. حالا با اینکه ما باید هزینه کنن. خانوما انتخاب میکنن، باید هزینه کنن. ببخشید مزاح کردم، ولی خب ما بیشتر بازارمون خونه‌های مردم هست. سعی می‌کنیم کار با کیفیت بالا، با قیمت واقعی به دست مردم برسه و در نهایت سعی کردیم که دست واسطه ها رو حذف کنیم. تو برنامه‌های بعدیمون هم هست، همچنان همین هم ادامه داره که اون کار به واقعا به قیمتی که باید برسه، نه اینکه بگم مثلا ما واسطه رو حذف کنیم و هزینه واسطه بیاد تو جیب خودمون. اگر هم مقداری اضافه بخواد بشه، ما هزینه های تولیدمون رو قوی‌تر می‌کنیم، بیشتر می‌کنیم تو ابزاراتمون، تو ابزارآلات، تجهیزاتمون، اینا که مثلا به قیمت و با کیفیت عالی‌تر باشه. کارامون خیلی تفاوت داره. سعی می‌کنیم که با کیفیت نهایی برسه دست مردم.
خیلی هم بازار فروشتون کجاست که مردم مطلع میشن میان برای خرید؟
ببینید ما تو سطح شهر چند تا از فروشگاه‌ها هستن، فروشگاه‌های معتبر، حتی فروشگاه‌های کوچیک. محصولات رو در اختیار اونها می‌ذاریم، با اونها هم حتی کنار میام، اجبار نمی‌کنیم که اولش مثلا بخوایم آقاش این هزینه رو بخوان انجام بدن. برای بازار فروشمون فروش اینترنتی رو هم داریم، فروش از پیج اینستاگراممونه. بعد خدمتتون عرض کنم که سایت رو هم داریم راه اندازی می‌کنیم که بخواد برای یکی از خانوما هستن که جدیداً تو همین هفته گذشته صحبت کردیم، خانم مهندسی هستن، تیم فروش دارن، به ما اطلاع دادن، ما عکس محصولات رو فرستادیم براشون که ایشون هم تیم فروششون هم کاملا خانگی. فقط میگم بیشتر بازاریابامون میام خونگی هم.
خیلی هم خوب. یعنی شما تمام سعیتون رو کردین که از تمام ظرفیت‌های مشاغل خانگی استفاده کنید.
بله، خب بهترین گزینه است، هم برای درآمد ما، هم برای جیب مردم، اون چیزی که باید واقعا به دستشون برسه.
بسیار عالی. ابتدا که کار رو آغاز می‌کردید شک نداشتید؟ مثلا تردید نداشتید بگید آقا این کارو شروع کنم به شکست میخورم؟ از این تردیدا نیومد تو ذهنتون؟
چرا، اصلا اول شروع هر کاری واقعا تردید هست، ولی این تردید زمانی از بین میره که طرف عاشق باشه به کارش، هدفش رو بسته باشه. که شکر خدا از هدفم عقب نکشیدم. خیلی سختی یا سختی مختلفی بوده، تردیدای خیلی زیادی داشتم، ولی خب خدا رو شکر تمام شد.
خدا رو شکر. و سوال آخرم از شما این هست که مواد اولیه کارتون رو چطور تامین میکنین؟ مشکلی توی تامین مواد اولیه دارین؟
چرا، متاسفانه تو مواد اولیه داخلی، حالا داستانش چی هست نمیدونم، روغن‌هایی که استفاده میکنیم داخلی به اون کیفیت زده نمیشه. 2 قسمت از کارمون وارداتیه. البته یکیش برای چوبایی که استفاده میکنیم، چوبای فینگر جوینت هست که معروف به دوستدار طبیعت، تنهای درختای بزرگی که ما ورق استفاده میکنیم. اینا تیکه تیکه به هم وصل میشن، ولی داخل میشه تولید کرد. اون قیمتی که باید رو به ما نمیدن و از اون طرف کیفیتی که باید نیست، موادی که استفاده میکنن توی اون ورقا اونا نیستش و ما مجبور به وارداتش هستیم. ولی خب تو واردات هم بعضی موقع به مشکلاتی بر میخوریم، خیلی سخته، اما الان با کمک بعضی از دوستان داریم تلاش میکنیم که سال آینده بتونیم این مشکل رو با جمعی از تولید کنندگان این رو برطرف کنیم.
بسیار عالی، ان شاء الله. قطعا اگر که تولید داخل باشه باعث کاهش قیمت میشه و مشتری راحت تر میتونه خرید داشته باشه.
بله درسته، نهایت پایین بودن قیمت میشه برای مشتری.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در این مصاحبه همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که قدم هاتون در مسیر جهش تولید هر روز محکمتر و استوارتر باشه و امضای خداوند پای آرزوهاتون. اگر با ما صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین شما برای ما. و تنها حرفی که دلم میخواد به همه مردم کشور عزیزم بزنم اینکه تلاش کنن، پشت هم باشن تا این مشکلات و سختی ها به پایان برسه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
آفرین به این کارآفرین عزیز که با هنر خودش، هم روح و روان خودش و مشتری ها رو با زیبایی هنر جلا میده و هم از این طریق روزی حلال کسب میکنه.
چراغ خانه، برنامه‌ای در راستای معرفی مشاغل خانگی. چراغ خانه نور امید رو در دل شما هموطنان عزیز روشن می‌کنه. درود بر تو که برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده دست روی زانوهای خودت می‌ذاری و میگی یا علی. چراغ خانه جمعه ها ساعت 22 از شبکه رادیویی اقتصاد. اینجا چراغی روشن است.
کارشناس خوب کسب و کار برنامه، ما سراپا گوشیم تا نکته های راهگشا و جذاب شما رو درباره کسب و کار سازه های چوبی بشنویم و اونها رو در راه اندازی و توسعه کسب و کارمون به کار ببندیم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. لیلا طباطبایی هستم، مدرس و مشاور کسب و کار. خب صدای آقای بیکجانی رو شنیدیم، کارآفرین نمونه‌ای که با همراه خانواده‌شون یک کسب و کار رو دارن مدیریت میکنن و خوب دارن جلو میبرن. نکات مثبت توی صحبتای ایشون بسیار زیاد بود. اول اینکه با علاقه کار رو شروع کردن و کاری هستش که واقعا بهش علاقه دارن، و نکته دیگه اینکه میدونن که از کوچیک شروع کردن کار درستیه، با سرمایه کم شروع کردن و درست تو ذهنشون و چشماندازشون یک هدفهای بزرگی دارن، اما برنامه ریزی کردن 5 ساله، 2 ساله، حالا 1 ساله و حالا برنامه‌های زمان بندی شده برای اینکه گام به گام به اون هدف بزرگی که میخوان برسن. و درستش هم همینه، شما اون اول کار چون هنوز آزمون و خطا نکردید، هنوز کار دستتون نیومده اصطلاحاً، برای اینکه قلق کار دستتون بیاد خوبه که با یک سرمایه کمتری شروع بکنید. نکته دیگه این که فقط خودشونو محدود به یک فضا برای فروش نکردن، هم توی فروشگاه‌های مختلف محصولشونو بردن برای فروش، هم توی فضای مجازی، هم یک سایتی برای خودشون دارن، هم توی شبکه‌های خانگی این محصول داره به فروش میرسه. و نکته دیگه این که ایشون مشتری‌هاشون رو هم شناختن، میدونن که بیشتر مشتری‌هاشون خانم هستن، ولی باز هم میتونن این دسته‌بندی رو محدودتر بکنن. این بیشتر بهشون کمک می‌کنه که حالا این خانم‌ها از لحاظ جغرافیایی کجا قرار دارن، تو کدوم شهر هستن، سطح درآمدیشون حدوداً چقدره، علاقه شون بیشتر به چی هستش. ببینید محصولات چوبی میتونه خیلی متنوع باشه، باید یه دسته‌بندی رو انتخاب بکنن برای اون گروه مشتری که مد نظرشون هست. محصولاتی مثل عروسک، انواع اسباب بازی، زیورآلاتی مثل گردنبند و انگشتر و دستبند، ابزارآلات دکوری، وسایل و ظروف چوبی، مجسمه، آینه‌های چوبی، خیلی میتونه متنوع باشه. باید بدونن مشتری هدفشون سلیقش چیه و این هم از اینجا میاد که دقیقاً تعریف کنن که مشتری گروه هدفشون چه درآمد و سلیقه‌ای داره، آیا طرفدار سبک اسپورت هست، آیا سنتی میپسنده و تو چه رنج سنی هست اون مشتری گروه هدف، و این جهتگیری بهشون میده که دقیقاً چه محصولاتی رو تولید بکنن. نکته مثبت دیگه‌ای که بهش اشاره کردن این بود که در رابطه با مواد اولیه درسته مشکلاتی دارن، اما پیدا کردن که چه کسان دیگه ای تولید کننده هستن و میخوان با اونها برن دنبال این که کنار هم یک خرید جمعی داشته باشن ظاهرن که بتونن مواد رو با قیمت بهتری تأمین بکنن. یعنی این هنر شماست که بگردید ببینید کسانی که اصطلاحاً شرکای کلیدی شما هستن، حالا یا رقبای شما هستن یا کسانی که مثل شما از یک مواد اولیه استفاده میکنن، ببینید کیا هستن و سعی کنید که با اونها یک اتحادی رو شکل بدید برای خرید مواد اولیه، حتی برای فروش هم میشه این اتحاد رو ازش استفاده کرد. ایشون فرمودن که کیفیت محصولاتشون بالا هست و قیمت هم مناسبه، اما این کافی نیست. شما یه المان دیگه نیاز دارید برای برندینگ، یعنی باید یک امضایی داشته باشه کسب و کارتون. خیلی خوبه که یک اسمی انتخاب بکنید، یک لوگوی انتخاب بکنید، روی تمام کارها این لوگو بخوره که توی خریدهای بعدی هم یاد شما بیفتن. اگر کیفیت محصولات قبلی شما رو دیدن و پسندیدن، اگر توی اون زمینه باز هم احساس نیاز میکنن، حتما باز به خودتون مراجعه بکنن و اون هم حاصل نمیشه مگر اینکه این ارتباط یکم بلند مدت تر بشه و اینکه شما بتونید توی ذهن اونها یک جایگاهی پیدا بکنید، و این حاصل نمیشه مگر با برندینگ، مگر با اینکه شما یک داستانی از کسب و کار خودتون روایت بکنید که این میتونه تو شبکه‌های اجتماعی خیلی زیبا و قشنگ شکل بگیره، مثلا با نشون دادن پشت صحنه کسب و کارتون، با اینکه نظرسنجی بکنید بعداً چه مدل‌هایی کار بشه، و حتی نامگذاری، اگر عروسکی دارید تولید می‌کنید برای نامگذاریش میتونید نظرسنجی بکنید بین مخاطبان، و این درگیر کردن مخاطب خودش باعث ایجاد یک تعامل و جایگاه در ذهن مشتری میشه. امیدوارم که نکات بیان شده برای شما مفید واقع شده باشه. شب و روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از خانم طباطبایی و نکات خوبی که با انرژی و ذوق و شوق خاصی به من و شما یادآور شدن. امیدوارم که با بهره‌مندی از این نکته‌های کلیدی بتونیم روز به روز کسب و کارمون رو بیشتر و بیشتر رونق بدیم انشاءالله. و اما نوبت میرسه به بخش خبری برنامه و وحید عظیمی ها خبرنگار گرامی، ما منتظریم.
مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اعلام کرد این بنیاد در سال 99 180 هزار شغل خرد و خانگی در مناطق محروم ایجاد کرده. به گفته آقای مدنی، مجموع طرح‌های اشتغالزای اجتماع محور بنیاد برکت تا پایان سال 99 به 100 هزار طرح میرسه که باعث ایجاد 300 هزار شغل برای متقاضیان شده. رئیس اداره کار شهرستان ابرکوه توسعه مشاغل خانگی رو موجب تقویت تولید و اشتغال دونسته و گفته تا کنون 2088 نفر در طرح توسعه ملی مشغل خانگی استان یزد ثبت نام کردم که از این تعداد 114 نفر سهم این شهرستان هست. معاون اشتغال کمیته امداد از آمادگی این نهاد برای پذیرش مسئولیت مشاغل خرد و روستایی و مشاغل خانگی در کشور خبر داده و گفته در صورت تخصیص 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات، سال آینده کمیته امداد 500 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. استاندار فارس گفته در طول دوران شیوع بیماری کرونا 63 مجوز مشاغل خانگی صادر شده. به گفته آقای رحیمی 2300 میلیون ریال برای کارآفرینی و مشاغل خانگی پرداخت شده. معاون استاندار همدان هم گفته بیش از 250 میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی در این استان پرداخت شده. آقای مجاهد این رو هم گفته که رسانه‌ها با رصد سند توسعه اقتصادی استان نقاط ضعف و گوشزد کنن. رئیس سازمان سمت استان قم هم گفته تسهیلات حمایتی اصناف استان در قالب بازسازی و نوسازی، روستایی و عشایری، آسیب دیده از کرونا و همچنین توسعه مشاغل خانگی پرداخت میشه. مدیر صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان از امکان بهره‌مندی فعالان مشاغل خانگی از مزایای این صندوق خبر داده و گفته از 335 رشته مصوب مشاغل خانگی 149 رشته مشمول بیمه اجتماعی این صندوق خواهند شد. مدیر کل اداره کار استان سمنان از جذب بیش از 93% سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی این استان خبر داده و گفته سهمیه سمنان از محل تسهیلات طرح توسعه ملی مشاغل خانگی 50 میلیارد تومان است. مدیر کل اداره کار استان چهارمحال و بختیاری هم از جذب 100% تسهیلات مشاغل خانگی این استان خبر داده و گفته سهم این استان از طرح توسعه ملی مشاغل خانگی 60 میلیارد تومان.
تشکر میکنیم از خبرنگار خوبمون. سپاس از توجه شما و اعلام نظر شما به برنامه چراغ خانه. تا نوبتی دیگر که باز هم میهمان خانه‌های روشن شما خواهیم شد، تا قصه کسب و کار خانگی یکی دیگر از شما هموطنان عزیز رو با هم بشنویم، سفره‌هاتون پر برکت از رزق حلال و خدا نگهدار.
شوقت آده سرم پا قبم میرم مرمت آده زن رسیده گل اسیرم شوقت آده سرم پا قبم میرم مرمت آده زن رسیده گل اسیرم من مقدر بکنم دشق پاکت من مقدر بکنم دشق پاکت من موان اومد رو روز دمیرم من موان اومد رو روز دمیرم
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من به اتفاق همکارانم تا انتها با شما همراه خواهیم بود. از بهار و تابستون که گذر کردیم، رسیدیم به پاییز. چشم رو هم بذاریم زمستونم اومده و یه سال دیگه گذشته. دیگه حالا شما فکر کن زمان برنامه ما که 10 دقیقه است چطور میگذره. قصه داریم امروز براتون از اون جدیدا، از اونایی که اصلا تو قدیم مد نبود اما امروز همه درگیرش شدن. میخوایم همین الان قصه‌مونو شروع کنیم. پس یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم نه برقی بود و نه گازی، به جاش شمع و آتیش مثل کوه تو سرما و شبا پشت آدم ها بودن. وسیله نقلیه هم که یه چهارپای محترم بود که زحمت جا به جاییشون رو می کشید. نه بنزینی می خواست و نه گازی، با دو لقمه غذا فرمون می برد. اما از وقتی افتادیم به زندگی مدرن امروزی، داستانا زیاد شد و مفاهیم مختلفی با رایج شدن انرژی ها مثل گاز و نفت و بنزین و امثال هم باب شد. یارانه انرژی یکی از اون مفاهیمه. اما بریم سر وقت مجازی ها که دایره المعارف امروزی شدن. یکی از کاربرا درباره انرژی نوشته بود اسم ماها بد در رفته، وگرنه یارانه انرژی رو در واقع اون کسایی میگیرن که ثروتمندتر و پرمصرفترند. اما جای دیگه و کاربر دیگه هم نوشته بود متاسفانه هنوز زیاد فرهنگ تولید انرژی مخصوصا برق توسط خود مردم جا نیفتاده، وگرنه الان اوضاع این نبود.
بله تویان این یوه را دستگیر و نزده وی بردن.
وی او را تنبیه و استنتاق.
مگر چه کرده است؟
بگذارید توضیح بده یوهم.
لازم نکرده است. وی این به تازگی از منابع مشکوک پول در می آورد.
در ازای چه کاری؟
صبح ها فرفره می سازد و می فوتد، ظهر هنگام به صفحه نامعلوم می زلد، غروب هم بر لب جوی نشسته گذر عمر می بیند.
میبینم که باز هم گاف دادی.
میشه گافیه وی؟
این گاف که این بیچاره داشته از انرژی های تجدید پذیر برق تولید مینموده و از این طریق درآمد میزاییده. پس شما هم بدانید و آگاه باشید که امروز نیازمند انرژی های پاک میباشیم و باید در این حوزه ها سرمایه گذاریم.
برای توضیحات بیشتر این صفحه از قصه رو آوردیم که توش از تعریف یارانه انرژی به ما میگه.
یارانه های انرژی اقداماتی هستند که قیمت را برای مصرف کنندگان زیر قیمت بازار و یا برای تولید کنندگان بالاتر از سطح بازار حفظ می کنند و یا هزینه های مصرف کنندگان و تولید کنندگان را کاهش می دهند. یارانه های انرژی ممکن است انتقال مستقیم نقدی به تولید کنندگان، مصرف کنندگان یا سازمان های مربوطه و همچنین مکانیسم های حمایت غیر مستقیم مانند معافیت های مالیاتی و تخفیف، کنترل قیمت ها، محدودیت‌های تجاری و محدودیت دسترسی به بازار باشند. امروزه توسعه عمده صنایع انرژی مدرن همه بر حمایت یارانه‌ای قابل توجهی متکی هستند.
اما 86 میلیارد دلار مطابق آمار جهانی سال 2019 این رقم یارانه پرداختی انرژی ایران هستش که 27% آمار یارانه جهانی رو به تنهایی به عهده داره. حالا بشنویم از رتبه‌مون تو سطح جهانی با این مقدار.
کشور ما در حوزه انرژی به دلیل مصرف بالا یارانه بسیار زیادی بهش متحمل میشه. این مقدار یارانه طبق آخرین گزارشاتی که توسط آژانس‌های بین‌المللی در اومده، کشور ما را در حوزه یارانه انرژی مقام اول یا رده اول رسوند و متاسفانه کشور دوم نسبت به کشور ما با اختلاف بسیار زیادی یارانه‌اش پایین‌تره.
به دنبال دلیل این ماجرا رفتیم تا ببینیم چرا تو بخشی که هرچی آخر باشی بهتره ما شاگرد اولیم.
دلیلش اینه که این قضیه با حرف و حدیث و جان ما و مرگ ما درست نمیشه. ما از یک طرف میگیم حرف میزنیم ولی عملمون خلاف اینا نشون میده. چطور؟ به خاطر اینکه ما انرژی رو خودمون داریم میگیم بی ارزشه. وقتی که ما یک کیلووات ساعت برق رو از خانگی مثلا 100 تومن، از نمیدونم کشاورزی 10 تومن، از صنعت نمیدونم 50 تومن میگیریم، در صورتی که برای کشور داره حداقل کیلووات ساعت 1500 تومان تموم میشه، به عبارت دیگه ما تمام انرژیمون رو اهم فسیلی و برق و اینا ما حداقل 90% رو داریم یارانه.
پایین بودن قیمت انرژی مکانیزم قیمت‌های نسبی رو به هم میزنه. مکانیزم قیمت‌های نسبی به هم میخوره یعنی انگیزه فعالان اقتصادی مختل میشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی قیمت انرژی رو خیلی پایین نگه میداری، یه دفعه مصرف بی‌رویه رو خیلی تشویق میکنه. نتیجه این میشه شما شدت انرژی تو کشور شما 2.5 برابر مثلا شدت انرژی اروپا میشه.
از میون جستجوهامون در خصوص یارانه انرژی به یه مبحث مهم دیگه یعنی توزیع ناعادلانه یارانه انرژی رسیدیم که شنیدن دلایل کارشناسان در خصوص وجود این پدیده خالی از لطف نیست.
شما میدونید دیگه وقتی یارانه رو به یک کالا میدی، کسانی از اون یارانه منتفع میشن که از اون کالا استفاده میکنن. ما حساب کردیم یارانه‌ای که تو بنزین دهک دهم یعنی پولدارترین دهک میگیره 23 برابر یارانه دهک اوله، پایین‌ترین و فقیرترین دهک. چرا؟ چون اینا عمدتاً ماشین ندارن، یا اگرم ماشین داشته باشن میزان سفرهاشون بنزین دهک اول نیست.
بنده‌ای که خونه دارم توی حیاتم نمیدونم 50 تا لامپ تو باغچه‌ام شمال تهران 50 تا لامپ گذاشتم، من دارم و برقا رو استفاده میکنم، پول سوبسید چو کی میده؟ اونایی که فقیرها دارن پول برق منو سوبسید میدن. خب منی که 3 تا ماشین دارم، منی که ماشین 8 سیلندر دارم نسبت به اونی که سوار موتور گازی میشه، سوار دوچرخه میشه یا با پابلیک ترانسپورتی برابر میره، اون مستعزفه داره من پولدار رو سوبسید میده.
به دنبال راه حل رفتیم تا اولا ببینیم چطور میشه رتبمونو به استانداردهای جهانی نزدیک کرد.
من اگه باشم یک برنامه بین 5 تا 10 ساله میذارم با هدف این که 1 انرژی در پایان این دوره قیمتش قیمت واقعی باشه، و 2 همزمان یک مکانیزمی درست میکنم که از قشر آسیب پذیر در مقابل افزایش مصرف قیمت انرژی حمایت کنم. اینجوری این به علاوه فرهنگ سازی این دوتا رو با هم جمع کنیم، شدت مصرف انرژی ما رو میاره مثل همه دنیا خواهد کرد.
و حالا دوماً از راه حل برای نزدیک شدن به توزیع عادلانه یارانه انرژی پرسیدیم که به این جوابا رسیدیم.
دو تا بود داره، یک بود اقتصادی داره، یک بود فرهنگی. بود فرهنگیش که قطعا باید دولت و صدا و سیما دولت نظام باید فرهنگ سازی کنه.
ما کاری که باید اینجا انجام بدیم این هستش که وقتی که ما میام یه بخشی رو فعلا گفتیم که شما باید معادل قیمت تجدیدپذیرها بگیره، این رو تشویق بکنیم که بخشی از برق خودش رو تأمین بکنه، یعنی نیروگاه تجدیدپذیر کوچکی در فضایی که داره آره استفاده بکنه از اون، این میتونه در واقع این رو متعادل تر بکنه.
پیشنهادی که ما داشتیم و داریم اینه که سهمیه بیاد اعطا بشه به کد ملی بفرد. ما قیمت تأمین تعیین قیمت رو از حاکمیت میگیریم میسپاریم دست بازار، بازاری که خود مردم هستن. اینجا دولت میاد بازار ساز میشه، قیمت دست خود مردم. ضمن اینکه شما وقتی سهمیه رو میدید قیمت بره بالا، آیا همه مردم شاکی میشن؟ نه، کسانی که سهمیشون دارن میفروشن خوشحالن دیگه.
حالا باید دید که با توجه به راه حلای موجود در بحث کاهش مصرف و همینطور توزیع عادلانه، یارانه انرژی شکل استاندارد به خودش میگیره یا نه.
خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.
مصرف وارد 100 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در 6 ماه نخست امسال. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مصرف 105 میلیارد متر مکعب